ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذارن؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو تنید؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدا و سلام. دوستان عزیزم، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من زهرا تقی‌مولا هستم و در حضور کارشناسان محترم برنامه به افتخار همراه. صنعتی شدن زیربنایی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای در هر کشور و البته از مهمترین عوامل تحول ساختاری اقتصاد و رسیدن به اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتیه. اما آیا پدیده صنعتی شدن تونسته موجب کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش کارایی بشه؟ آیا جایگزینی نیروهای کار و انسانی با ماشین‌های صنعتی تغییر در زندگی افراد ایجاد نکردند؟ آیا مهاجرت از حاشیه شهرها به دل شهر تأثیری در سبک زندگی ایجاد نکرده؟ اینها سوالاتیه که ما در این برنامه بهش پاسخ میدیم. روایت امشب ما بی ارتباط با این مقدمه‌ای که خدمتون گفتم نیست. ممنون میشم که با دقت این روایت داستانی رو گوش بدید و هر جایش نظرتون رو جلب کرد به سامانه پیامکی 30,36,37 بگید. در قسمت قبل گفتیم که 3 نفر به نامهای آبل، بیکر و چارلی تنها در جزیره زندگی می کردند که هیچ تنوع غذایی نداشت و فقط یک نوع خوراکی در آنجا بود و اون هم ماهی. اونها در ابتدا ابزاری برای ماهیگیری نداشتند. مجبور بودند روزی یک عدد ماهی با دست بگیرند تا اینکه آبل تصمیم گرفت وسیله‌ای رو برای صید ماهی اختراع کنه. او موفق شد و توانست ماهی‌های زیادی رو به تور بیاندازه. دوستان دیگرش در ابتدا اون رو تحقیر می‌کردن، اما در انتها به این نتیجه رسیدن که فناوری و تکنولوژی می‌تونه زندگی اونها رو آسان‌تر کنه. همانطور که شنیدیم، آبل تصمیم گرفت به بیکر و چارلی ماهی قرض بده تا اونها بتونن تور بسازن. به طور قطع وقتی به کسی پول یا ماهی قرض میدیم تا کسب و کاری رو شروع کنه، هیچ تضمینی نیست که این ریسک ختمه به خیر بشه. ممکنه قرض گیرنده نتونه برنامه اولیش رو تمام و کمال اجرا کنه. اگه چارلی و بیکر نمیتونستن تورهای درست و حسابی بسازند، همین اتفاق میافتاد. آبل به بیکر و چارلی وام میداد تا تورشون رو بسازند. یک روز بیکر به آبل گفت:
بهتر از شمردن ماهی ها دست برداری و به من و رفیقم چارلی چند تا ماهی قرض بدی تا بتونیم یکی دو روزی کیف کنیم. آبل، فقط تو لایق رفاه نیستی. گذشته از این، ما قرض تو حتما پس میدیم.
آبل فوری جواب داد:
باور کن میدونم ماهی گیری خسته کننده است، ولی فراموش نکن اگه من به تو یه ماهی قرض بدم، در جبران خطری که میکنم از تو 2 تا ماهی میخوام.
چارلی در پاسخ گفت:
اشکال نداره سلطان ماهی، بعد از تعطیلات که حسابی استراحت کردیم میتونیم سخت کار کنیم و وام تو رو با سودش برگردونیم.
آبل یه پوزخندی زد و گفت:
ببینید بچه ها، بدون اینکه ظرفیت تولیدتون رو زیاد کنید، چطور میتونین وام تعطیلات و سود اون رو پس بدین؟ بعد از اینکه چند روزی رو تعطیل کردید، همچنان فقط میتونید روزانه یه ماهی بگیرین، پس در آینده باید مصرفتون رو به کمتر از یه ماهی در روز کاهش بدین تا بتونید قرضتون رو پس بدین. اینجوری استاندارد زندگیتون افت میکنه تا وام رو برگردونید.
بیکر و چارلی با تعجب حرفهای دوستشون رو گوش می دادن. آبل ادامه داد.
ببینید بچه ها، وقتی که می تونید حالا فداکاری کنید و یه روز گرسنگی بکشید، بهتره تور خودتون رو بسازید و برای آینده ذخیره کنید و بعد هر وقت که می خواید استراحت کنید. چرا الان قرض کنید و برای پس دادن وام گرسنگی بکشید؟
اونها به حرفهای آبل فکر کردند، دیدند سخنانش بسیار منطقیه. چند هفته بعد هر سه با تورهای تازه سازشون ماهی پارو می کردند و صید روزی دو ماهی براشون عادی شده بود. پس از رژیم غذایی محقرانه یک ماهی در روز وضعشون هم بهتر شده بود. تصمیم گرفتن سهم معقولی از مصرف بلقوهشون رو پس انداز بکنند، چون فواید از خودگذشتگی رو تجربه کرده بودند. هر دو روز با یک تکه ماهی سر می کردند. افراد جزیره از این ضرورت که تمام اوقات بیداری ماهی بگیرن خلاص شده بودن و بالاخره آزاد بودن به سایر فعالیت‌های تولیدی و مفرحشون بپردازن. آبل میتونست وقتی رو به طراحی و تهیه لباس‌های کاربردی‌تر و خوشایندتر از برگ نخل اختصاص بده. بیکر هم رژیم غذایی و مهارت‌های آشپزیش رو با جمع‌آوری نارگیل بهتر کرد و در ضمن چارلی اولین کلبه جزیره رو ساخت. همه چیز خوب پیش می رفت، ولی بیکر مطمئن بود می تونست بهتر هم باشه. اون گفت
اگه با کمک تورای دستی می تونیم تولیدو بیشتر کنیم، چرا یه قدم جلوتر نریم و صنعتی نشیم؟
او به تجهیزات بهتر و بزرگتری فکر می کرد. بیکر طرح دستگاه ماهیگیری پیچیده‌ای رو کشید که اقتصاد جزیره رو زیر رو می کرد. این ابزار شامل تله خیلی بزرگ زیرابی با درهای یه طرفه بود که می تونست شب و روز بی وقف ماهی بگیره، طوری که ماهی وارد می شد ولی خارج نمی شد. اگه کار می کرد دیگه هرگز مجبور نبودن ماهیگیری کنن. خیلی زود فهمید که خودش به تنهایی از پس چنین پروژه پیچیده‌ای بر نمیاد. اون به مواد لازم توربافی، چارچوب و ساخت اون فکر کرد. پس انداز، قدرت و مهارتش ابداً برای چنین پروژه عظیمی کافی نبود. بیکر تصمیم گرفت به دوستانش پیشنهاد مشارکت خاص بده. ستایی میتونستن مشارکت کنن، مدتی صرفه‌جویی کنن، پس اندازشون رو یک کاسه کنن و یک هفته تمام مشغول ساختن بشن. اونها پس از اینکه برنامه بیکر رو شنیدن درباره ریسک‌های احتمالی صحبت کردن. مثل تور اول آبل هیچ ضمانتی وجود نداشت که پروژه کار کنه. حتی اگه کار میکرد ممکن بود با اولین موج بلند دریا کل اختراع از هم بپاشه. اما این بار اونها روی تنها یک ماهی ریسک نمیکردن، بلکه پای بیش از 20 ماهی در میون بود. با این حال تقاضای اونها به ماهی های بیشتر بر ترسشون به از دست دادن پس اندازشون غلبه کرد. اونها خوب پیش رفتن و پس از تلاش بسیار موفق شدن اولین ابر ماهیگیر جزیره رو بسازن. تله مطابق پیشبینی کار کرد و بدون دنگ و فنگ به طور متوسط هفته 20 ماهی گیر می انداخت. به غیر از برخی تعمیرات نگهداری جزئی، تله تقریبا تمام اتوماتیک بود. خیلی زود در ماهی غوطه ور شدند. ماهی به قدری زیاد شد که میتونستن کل وقتشون رو صرف پروژه های دیگه بکنن. چارلی با پسندازش تخته موج سواری ساخت که به یک تفریح فوق‌العاده جذاب و جدید تبدیل شد. آبل با پسندازش شرکت پوشاک تأسیس کرد که نه تنها برای خودش، بلکه برای هر جزیره نشینی که میخواست دستی به سر و وزش بکشه چیزی درست میکرد. و بیکرم به نوبه خودش در اوقات بیکاریش بر مشکلات حمل و نقل جزیره متمرکز شد و طراحی های از اولین قایق و گاری جزیره رو انجام داد. طولی نکشید که داستان این ناز و نعمت غیر منتظره در سایر جزیره ها پخش شد، جاهایی که مردم هنوز با دست ماهی می گرفتن و کسی وقتی برای موج سواری نداشت. مهاجران در جستجوی زندگی بهتر بیدرنگ آمدن جزیره. بهره‌وری بیشتر جزیره به این معنا بود که میتونست از پس جمعیت بیشتری بر بیاد که به نوبه خود به افزایش تنوع اقتصادی منجر شد. بعضی از تازه مهاجران سراغ کار تعمیر و نگهداری ابر ماهیگیری رفتن، در حالی که بعضی ها ماهی اضافه قرض گرفتن تا زمین رو برای کشاورزی آماده کنن، برای یک رژیم غذایی متوازن. بقیه هم وام گرفتن تا وارد کاسبی های دیگه بشن. اقتصاد متنوع جزیره باعث ظهور کلبه سازها، قایق سازها، بارکش سازها و هر چیز دیگه شد. وضعیت تولید غذا و آلات و ادوات در جامعه به حدی خوب شد که لازم نبود بعضی از مردم برای گذران زندگی هیچ چیز فیزیکی تولید کنن. در نتیجه بخش خدمات شکل گرفت. بعضی از جزیره نشین ها دنبال لذیذتر کردن ماهی خام بودن و به روش های تخصصی آماده سازی ماهی شامل مزه و منقل رو آوردن. مهارت این آشپزها به قدری طرفدار پیدا کرد که ماهیگیران و کلبه‌سازهای پولدارتر حاضر بودن به اونها در ازای ماهی‌های خوشمزه و مهارت آشپزیشون ماهی بدن. سایر مشاغل خدماتی هم چندی بعد رشد کردن. تب موج سواری هم اونقدر بالا گرفت که فرزندان چارلی دانشگاه موج سواری تأسیس کردن. طور که جامعه رشد میکرد و کسب و کارها و خدمات جدید به وجود میامد، لازم بود وسیله برای مبادله باشه تا کلبه سازها، آشپزها یا مربیان موج سواری بتونن دستمزدشون رو بگیرن. تا حالا جزیره با سیستم تهاتر کار میکرد که یه نفر کالا یا خدماتی رو با فرد دیگه معاوضه میکرد، اما این روند پردردسر و ناکارآمد بود. شاید سازنده نیزه به آشپزی نیاز داشته باشه، ولی آشپز نیزه نمیخواد. بر فرضم که نیاز اونها با هم جور در بیاد، چند تا غذای پخته شده به اندازه یه نیزه میارزه؟ جواب این سوالو کی میتونه بده؟ جزیره به چیزی نیاز داشت که با هر چیز دیگه قابل معاوضه باشه و همه اونو قبول داشته باشن تا جایگزین وضعیت معاملاتی شلخته بشه. به عبارت دیگه اونها به پول نیاز داشتن. همه در جزیره ماهی می‌خوردن، پس تصمیم گرفتن از ماهی به عنوان پول استفاده کنن. به سرعت تمام دستمزدها و قیمتها بر پایه ماهی شد، با توجه به اینکه امرار معاش مردم همچنان بر پایه یک ماهی در روز بود. هر کس ارزش یک ماهی رو درک می کرد. آبل که یکی از ماهیدارترین یا بهتر بگیم پولدارترین افراد جزیره بود، برای کارکنانش جلسه ای رو گذاشت و گفت:
اقتصادی که کارگرانش در حرفه یا خدمات خاصی تخصص دارند همیشه بهتر از حالتیه که همه کار یکسانی میکنند. تخصصی شدن و صنعتی شدن تولید رو افزایش میده و به نوبه خودش این امر استاندارد زندگی رو بالا میبره.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگم که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟
تئوری ذهن.
برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. وقتی میخواهید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
همراهان برنامه تئوری ذهن، روایت رو شنیدیم، امیدوارم که نظرتون رو جلب کرده باشه. هر قسمتی از این روایت احساس کردید حتی درش ابهامی وجود داره یا نکته قابل توجهی داره، به سامانه پیامکی 30,36,37 حرف هاتون رو برای ما ارسال بکنید. طبق روال همیشه تحلیل و بررسی روایت با کمک جناب آقای دکتر مروی هست که دیدگاه اقتصادی این روایت رو به همراه ایشون بررسی خواهیم کرد. سلام میکنم به شما آقای دکتر مروی، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب خود روایت، روایت جذابیه. یه سری افرادی در یک جزیره ساکن هستند که اون جزیره هیچ تنوع حتی کالایی و غذایی و چیزهای دیگه نداره و تمام مبادلات و اتفاقها بر اساس ماهی صورت میگیره و اینها برای اینکه بتونن این جزیره رو به یک جایی برسونن سعی میکنن که صنعتیش بکنن. اینکه میگیم صنعتی شدن بر این مبناست که به دنبال یه چیزی هستن، تلاششون این هست که کار رو برای خودشون آسون تر بکنن و از طرفی درآمد ماهیی خودشون رو هم افزایش بدن. میخوام ببینم که اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم با شرایط حالا چه اقتصادی کشورمون آقای دکتر، چه زمانی که مثلا خیلی ها شاید موافق صنعتی شدن باشن، خیلی ها موافق صنعتی شدن نباشن، این مقایسه چگونه میتونه شکل بگیره؟ چجوری میتونیم به این سمت بریم که یه سری چیزا هم یه سری مضرات هم داره دیگه، اونا هم مراقبت کنیم ازشون، یعنی فوایدش بیشتر از مضراتش بشه؟
خیلی متشکرم. امشب دومین اپیزود یا دومین قسمت از این سگانه است که سرکار خانم یگانه آماده کردن و به شکل سریالی داریم روایت رو دنبال میکنیم. خب تو قسمت قبل حتما اگر شنونده هم یادشون باشه ما از یک جزیره شروع کردیم که سه نفر آدم با حداقل امکانات اومدن و تو این جزیره شروع کردن به زندگی کردن و اساسا سوال این داستان این بود که آیا اقتصاد در یک جزیره و در یک شرایط فردی هم وجود دارد یا نه. من عرض کردم که ببینید مثلا فرض کنید که این سوال در تمام کتاب‌های اقتصاد وجود داره، در تمام کتاب‌های کلیات اقتصاد اینو نوشتن که اگر رابینسون کروزو در جزیره تنها زندگی بکند آیا علم اقتصاد وجود خواهد داشت یا نه. و پاسخ اینه که بله وجود داره، علم اقتصاد همواره وجود داره، چون همواره ما یه ترید آف داریم، همواره یه مبادله داریم. یعنی ما در هر حالتی، همین الان که بنده خدمت شما هستم انتخاب کردم که این زمان رو به این کار اختصاص بدهم و شنونده های عزیز هم انتخاب کردن که این زمان رو به شنیدن این برنامه اختصاص بدن، پس یه مبادله است. یعنی من زمانم رو دارم با یه چیزی مبادله میکنم. پس از اینجا شروع کردیم و حالا رسیدیم به یه مرحله دیگه. خب 1779 آدام اسمیت کتاب ثروت ملل رو می نویسه و ثروت ملل میشه بنیانگذار علم اقتصاد به ادبیات و به بیان امروزیش. چه چیزی در کتاب ثروت ملل خیلی ویژه است و اون رو جدا میکنه از بقیه کتاب های قبل از اون؟ خب میدونید که آدام اسمیت اقتصاددان نبود، آدام اسمیت یک مدرس اخلاق بود، یک کسی بود که رفت سفری و بعد اون سفرنامه خودش رو نوشت، شد ثروت ملل و نکات اخلاقی رو داشت می نوشت. اتفاقی از بین اون نکات اخلاقی نکات اقتصادی استخراج شد و شد اقتصاد. یکی از اون نکات ویژه‌ای که تو اون هست بحث اختصاصی شدن یا تخصصی شدنه. بحث اینه که هر کسی از اون کارگرها در یک حوزه اگر تخصص پیدا بکنه راندمان کل میره بالا. بله. این میشد یکی از اون نکات متمایز ثروت ملل با همه کتاب‌های قبلیش. تخصصی شدن شد پایه تغییرات تکنولوژیک. یعنی از اینجا که کتاب ثروت ملل شروع میکنه، قدم بعدیش میاد جلوتر میگه خب ما چرا میریم سراغ تخصص گرایی در علم اقتصاد؟ برای اینکه میخوایم راندمان رو ببریم بالا، برای اینکه میخوایم بهره وری رو ببریم بالا. و برای چی میخوایم بهره وری رو ببریم بالا؟ برای اینکه تولید کل رو اضافه بکنیم. پس نیاز به این داریم که از تکنولوژی به درستی استفاده بکنیم و تکنولوژی عاملی است که به ما کمک میکنه که همون عوامل تولید قبل رو اگر در اختیار داشته باشیم بتونیم خروجی بیشتری رو بگیریم. این تغییری بود که تکنولوژی داد. جالبی ماجرا اینجاست، شما توی کتاب، یعنی کتاب‌های اقتصاد بعد از ثروت ملل و بعد از آدام اسمیت، میاد میگه عوامل تولید چی هست؟ عوامل تولید نیروی کار، زمین، سرمایه. اینا ستای قبل از آدام اسمیته، بعد از آدام اسمیت دو تا دیگه به این اضافه میشه، میشه مدیریت و تکنولوژی.
درسته؟
یعنی میاد میگه که مدیریت چیه؟ مدیریت عاملی است که میاد و این عوامل تولید رو به خدمت میگیره، پس ما باید یک عاملی داشته باشیم به این عنوان. تکنولوژی عاملی است که میاد و این عوامل تولید رو ترکیب میکنه، محصول رو میگیره. حالا این ماجرا و این کتاب و این داستان خیلی شیرین و خیلی روشن داره تاثیر تکنولوژی در راندمان رو نشون میده. افراد دارن ماهی میگیرن، یکی از این افراد شروع میکنه یک تور ماهیگیری ساده درست میکنه، بعد میرسه به اون ابر ماهیگیری که بله. وجود داره، و بعد یهو نگاه میکنه میبینی که مثلا در حالی که قبلا هر یه نفر آدم فقط یه ماهی میگرفت، حالا تبدیل میشه به یه نفر با یه ابر ماهیگیری مثلا ده ها ماهی میگیره، بله، که میتونه بله. ارزش افزوده داشته باشه. این تاثیر تکنولوژیه، و تاثیر تکنولوژی در علم اقتصاد در نگاه ادبیات رایج اینه که ما منحنی امکانات تولید یا مرز امکانات تولید رو میتونیم دائم ببریمش بالاتر. یعنی ما قبلا با ترکیب دو تا نیروی کار مثلا با دو تا سرمایه 5 تا محصول میگرفتیم، الان با همین ترکیب نیروی کار میتونیم 10 تا محصول بگیریم. این تاثیر تکنولوژی در علم اقتصاده که درش صحبت میکنن و میان جلو. بخوام حالا یه ذره باز بیاریمش جلوتر، میرسیم به مفاهیمی مثل جهانی شدن. ببین مثلا شما تو ادبیات جهانی شدن که نگاه میکنید، تو ادبیات جهانی شدن اینه که میگه ما یک، به جای اینکه همه رو یک کشورهای مختلف ببینیم، یک کشور میبینیم، تقسیم کار میکنیم. یکی نیروی کار داره، یکی انرژی داره، یکی تکنولوژی داره، بعد میگه اینا همه میشن یه دونه دهکده که آقا دارن با هم زندگی میکنن. خب این نگاه همون اسپشیالیزیشن ها، این همون تخصص گرایی رسیده به جهانی شدن.
درست.
حالا کنار این ادبیات غالب یک ادبیات های عموما وجود دارن که منتقدین حساب میشن، که عموم انتقادهایی که داره به حوزه تکنولوژی میشود، اهم از آثار زیست محیطی مخربی که داره، اهم از بیکاری که ایجاد میکنه، اهم از فاصله ای که ایجاد میکنه، فاصله طبقاتی بین کشورها و بین جوامع، اینا میان تو ادبیات منتقدین. یعنی منتقدین اینجا میشینن و درش نقد میکنن، که اونها هم درسته ها، تو همین داستان هم به شکل ریزی نشون میده اون کسی که ابر شرکتو داره یه دفعه ای فاصلش با نفر بعدی
خیلی
زیاد
میشه.
که دیگه اونها همه مجبور میشن بیان به استخدام.
دیگه بهش میگن شما دیگه سلطان ماهی شدی.
آره. یعنی میخواد نشون بده که تاثیر تکنولوژی اینگونه است که اگر تکنولوژی درست وارد اقتصاد بشود و وجود داشته باشه، فاصله بین فقیر و غنی رو یه دفعه خیلی زیاد میکنه.
درسته. این... خب بعد باید چی کار کرد که این فاصله اینقدر زیاد نشه؟
خب این توی اقتصاد راه حل داره، یعنی مثلا اومدن براش راه حل داره. من داخل پرانتز بگم، ما الان داریم میگیم فاصله زیاد میشه بین فقیر و غنی و فلان و اینها، مخاطبین ما الان یهو تو ذهنشون میگن نه بابا الان این بچه پولدارا رو نگاه میکنی نه سوادی داره نه چیزی میفهمه و اینا. من اونا رو کار ندارم، نه منکر وجودشون هستم و نه اصلا در مورد اونا حرف دارم. به هر حال یه سیستمی در اقتصاد ما وجود داره که داره غلط کار میکنه و یه عده دارن ثروت بادآورده ای رو دارن. اینا بودن بیش از 5 دهه،
تو همه جای دنیا هم هستن،
بیش از 5 دهه هم هست که در اقتصاد ایران این سیستم وجود داره. من به اونا کاری ندارم. اما توی دنیا شما مثلا نگاه میکنید میبینید که مثلا برندهای معروف و ثروتمندان بزرگ دنیا آدمایی هستن که یه ابتکاری کردن، یه خلاقیتی دارن.
بله.
معروفن دیگه، مثلا بیل گیتس با سیستم عامل ویندوز که اومد این کارو کرد، اون آقای دیگه مثلا زاکربرگ با شبکه اجتماعیش این کار کرد، جک ما با مثلا شبکه فروشی که راه انداخت، آدمای مختلفی که هستن.
بله بله.
ببینید اینا، این همون تکنولوژی است. تکنولوژی میاد در اختیار مثلا یه نفر آدم قرار میگیره، یک دفعه سطح ثروت این رو از بقیه جدا میکنه، میبره 10 پله بالاتر، 100 پله بالاتر میبره. خب این آثار تکنولوژی. حالا اومدن چی کار کردن توی دنیا برای اینکه بیان این فاصله طبقاتی رو کم بکنن و نذارن که اختلاف تکنولوژیک باعث اختلاف طبقاتی بشه؟ از ابزارهای مثل مالیات استفاده میکنن.
درسته.
از ابزارهای مثل حقوق مالکیت استفاده میکنن. لذا میخوام بگم ابزارهای مقابله با انحصار که تو دنیا زیاده، معروفترین و متعارفترینش هم مالیاته، عموما برای کنترل همین عوارض تکنولوژی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید آقای دکتر مروی. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید، برنامه تئوری ذهن داره تقدیمتون میشه.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمولهای ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخصهای اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ماهیت اصلی صنعت و تکنولوژی در اقتصاد ریشه در بهره برداری از منابع موجود در طبیعت با کمترین هزینه برای مقاصد بشری داره. اگه یه نگاهی به فاصله کشور با کشورهای در حال توسعه سابق مثل کره یا چین که امروزه به کشورهای توسعه یافته تبدیل شدن بکنیم، متوجه میشیم که پیشرفت این کشورها در سایه هم حرکتی با روند جهانی تکنولوژی و توجه ویژه به دانشمندان و پژوهشگران خودش بوده. در تاریخ علم اقتصاد این علوم پایه‌ای مثل ریاضی و فیزیک بودند که به مدد بشر اومدند تا اون بتونه پدیده‌های طبیعی رو مکانیزه بکنه و در اختیار خودش در بیاره. کشف هر قانون علمی و پیشرفت در علوم مهندسی بود که بشر رو قادر به سوار شدن بر اتومبیل، پرواز در آسمان‌ها و حتی سفر به کره‌های دیگه کرد. حالا جایگاه این علوم در کشور ما چگونه است؟ تا چه حد به این علوم بها داده میشه؟ مقصد نهایی دانشمندان بزرگ و ارزشمند این حوزه‌ها کجاست؟
متشکرم از همراهی همه شما هموطنان خوبم با برنامه تئوری ذهن. سامان پیامکیمون رو من یک بار دیگه خدمتون بگم. خوشحال میشیم نظرتون رو در خصوص این برنامه به ویژه روایتی که در این برنامه تقدیمتون شد رو بهمون بگید از طریق سامانه پیامکی 30036 37. درباره پدیده صنعتی شدن با شما صحبت میکنیم و روایتی که پخش شد درباره جزیره‌ای که در ابتدا هیچ آثاری از تکنولوژی، فناوری و صنعت در اون نبود و در نهایت به یک جزیره صنعتی تبدیل شد که حتی مهاجران زیادی رو هم به سمت خودش جذب کرد. جناب آقای دکتر نبی‌الله رشنو، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین‌المللی همراه ما هستند و سعی می‌کنیم این موضوع رو از دیدگاه اجتماعی و روانشناسانه مورد بحث قرار بدیم. آقای دکتر رشنو سلام بر شما، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم سرکار خانم تقیم الله.
متشکرم.
هر حال بحثی رو که شما مطرح کردید و عنوانی که در واقع فرایند رفتارها و کنش و واکنش‌های ذهنی در محیط‌های متفاوت رو به نوعی به تحلیل می‌کشونه، خب موضوعی بسیار چند وجهی، پیچیده و با ابعاد متعدد در فرایندهای کارکردی و زمانی است. هم کارکرد در فضای مکانی، هم کارکرد در فضای زمانی، هر دوی این دو پدیده به نوعی بر رفتار انسان‌ها در محیط‌های متفاوت و در مقاطع زمانی گوناگون آثار بسیار قابل توجه و مطالعه شده ای دارند. شما ببینید فردی که به هر حال شروع میکنه رشدش رو